اما اینجا ایستاده بر روی سنگ فرش خیابان به نظرم می رسید که می توانم پدرم را درک کنم. می دانستم همانطور که آنجا ایستادم از من عکس گرفته می شد. این که تصویری از من وجود داشت، عکسی از من در اعماق زیر سطح خاکستری آب، از من تصویری وجود داشت و من مشتاقانه می خواستم آن را ببینم. اگر کسی با من به انگلیسی صحبت می کرد می توانستم پاسخش را به انگلیسی بدهم و اینجا روی سنگ فرش پیاده رو مقابل خانه هدویگ برایم موضوعی واضح و روشن شد که همیشه از روشن شدن آن نگران و دلواپس بودم. چیزی که از بازگو کردن آن برای کسی خجالت می کشیدم. برایم خیلی اهمیت داشت پیش از اجرای مراسم رسمی به کلیسا برسم و پس از عبادت وقتی کلیسا به تدریج خلوت می شد انقدر آنجا بمانم تا خادم کلیسا چنان آشکارا دست کلید را جیرینگ جیرینگ به صدا درآورد که من متوجه شوم وقت ترک آنجا فرا رسیده است. درست مثل گارسون هایی که وقتی می خواهند کار را تعطیل کنند صندلی ها را روی میز قرار می دهند. اما غم ترک اجباری رستوران شباهتی به اندوهی که من در وجودم هنگام اخراج از کلیسایی که در آخرین دقیقه وارد آن شده بودم نداشت. به نظرم می رسید که حالا تازه آن مسئله ای را که درکش تا آن موقع برایم غیر ممکن بود می فهمم. این که ویک وبر در عین با تقوا بودن می توانست پست و رذل هم باشد و این که او جدن هر دوی این صفات را داشت. پرهیزکار و رذل. و من تنفر خودم نسبت به او را آشکارا نشان می دادم. درست مثل بچه ای که بادبادکی را که تمام وقت در یک بعد از ظهر یک شنبه تابستانی با حالت متشنج محکم نگاه داشته و بعداً آن را به یک بار رها کند تا صعودش را شامگاهان در آسمان ببیند، تا آنجا که باد بادک کوچک و کوچکتر می شود طوری که دیگر قابل رؤیت نیست. صدای آه کشیدن ناشی از تنفرم نسبت به ویک وبر را شنیدم. با خود گفتم با ماشین به آنجا برو و برای یک لحظه چشمم را از در برداشتم و سعی کردم آهی که از ته دل کشیده بودم را نگاه کنم و برای این لحظه آنجایی ماندم که مورد نفرتم بود. پوچی، خلایی که به نظر می رسید مرا چون حباب آب که ماهی را با خود می برد با خود حمل می کند. فقط یک لحظه. بعدن احساس کردم که این فضای خالی با چیزی پر می شود. چیزی که به سنگینی سرب بود. با سنگینی مرگ بار حس بی تفاوتی. گاهی هم به ساعتم نگاه می کردم. اما هرگز به عقربه ساعت شمار و دقیق شمار توجهی نمی کردم. بلکه تنها به دایره خیلی کوچک بی اهمیتی که روی عدد 6 تعبیه شده بود نگاه می کردم. آنجا بود که زمان برایم می گذشت. فقط این عقربه نازک چابک پایینی در من تأثیر می گذاشت و نه عقربه های بزرگ و کندی که آن بالا حرکت می کردند. و این عقربه چابک نازک با سرعت حرکت می کرد. یک ماشین بسیار دقیق اما کوچک که قطعاتی را از جسمی نامرئی جدا می کرد. از زمان. و این ماشین در فضای خالی شخ می زد و سوراخ می کرد و گرد و غباری که بر اثر این سوراخ کردن در فضا پخش می شد همچون شیئی سحر آمیز بر روی من می نشست و مرا تبدیل به یک ستون غیر قابل حرکت می کرد. دختران سالن لباسشویی را می دیدم که برای نهار از در بیرون می رفتند. دیدم که از نهار باز می کردند. خانم فلینک را دیدم که در آستانه در سالن ایستاده است و سرش را تکان می دهد. مردم از پشت سرم عبور می کردند. مردم از جلوی دری که هدویک می بایستی از آن بیرون می آمد می گذشتند. مردمی که برای یک لحظه جلوی در را می گرفتند و من به همه چیز و تمام آن کارهایی که باید انجام می دادم فکر می کردم. اسامی 5 مشتری بر روی کاغذ سفیدی که در ماشینم داشتم نوشته شده بود و ساعت 6 عصر هم با اولا در کافه یوز قرار داشتم. اما به هیچ وجه به اولا فکر نمی کردم. دوشنبه 14 مارس بود و هدویگ از در بیرون نیامد. ساعتم را کنار گوش چپم نگاه داشتم و صدای حرکت سریع و مضحک عقربه کوچک را می شنیدم. عقربه‌ای که در فضای خالی سوراخ‌های ایجاد می‌کرد. سوراخ‌های سیاه و گرد که جلوی چشمانم شروع به رقصیدن می‌کردند و دوباره اطراف در خانه دست دست ظاهر می‌شدند. از یکدیگر جدا می‌گشتند و در آسمان رنگ پریده همچون سکه‌هایی که به درون آب پرتاب می‌شدند سقوط می‌کردند. پس از چند لحظه دوباره در محدوده‌ای دیدم سوراخ‌هایی پدیدار شدند، همچون ورقه‌های حلبی که از آنها در کارخانه ویکوبر برش‌های چهارگوش نیکلی می‌باریدم و من در هر کدام از این حفره‌ها در خانه را می‌دیدم. صد بار در دیدم، هر بار همان در را می‌دیدم. درهای کوچک ولی واضح که به شکل دندانه‌های نازک به هم زنجیر شده‌اند، درست مثل تمرهایی که بر روی ورقی بزرگ قرار گرفتند. صد بار هم چهره مخترع شمع ماشین در نظرم آمد. مستأصل درون جیبهایم به دنبال سیگار گشتم، گرچه می دانستم که دیگر سیگاری برایم باقی نمانده است. تنها یک پاکت دیگر در ماشین بود، اما ماشین در 20 متری سمت راست در خانه قرار داشت. گویی بین من و ماشین به اندازه یک اقیانوس فاصله است. به یاد زنی که در خیابان کوربه زندگی می کرد و پای تلفن اشک می ریخ افتادم. او مثل زنهایی گریه می کرد که سر از ماشین در نمی آورند و من ناگهان متوجه شدم که فکر بیرون کردن اولو از سرم بیهوده و بیفایده است و به او فکر کردم. این کار را چون کسی انجام دادم که به یک بار تصمیم می گیرد در اتاقی که مرده‌ای قرار دارد چراغ را روشن کند. در اتاقی نیمه تاریک که مرده به سان انسان خفته‌ای به نظر می رسد و شخص می تواند این طور به خود تلقین کند که صدای تنفس او را می شنود، حرکاتش را می بیند. اما بعد پرتوی نوری تند صحنه را روشن می کند و شخص می بیند که مقدمات مراسم به خاک سپاری و تشییع جنازه نیز فراهم شده است. شمدان‌ها را آماده گذاشتند، گلدان‌هایی با نخل‌های تیغ‌دار و جایی در سمت چپ زیر پای متوفا یک برآمدگی به چشم می‌خورد. بر روی آن پارچه مشکی رنگی به شکل غریب چین خورده است. مأمور مؤسسه مراسم تدفین آنجا چکشی که فردا با آن تابوت را می‌خواهند میخ کند آماده گذاشته است و از همین حالا صدایی که فردا شنیده خواهد شد به گوش می رسد. تنها صدای نهایی کوبیدن میخ به تابوت چوبی که اصلا آهنگ و ملودی ندارد. اینکه اولا هنوز از مسائل اطلاعی نداشت فکر کردم به او را سخت تر می کرد. دیگر هیچ چیز را نمی شد تغییر داد. دیگر هیچ چیز قابل برگشت نبود. همان گونه که میخای در تابوت را دیگر نمی توان بیرون آورد. اما او هنوز این مطلب را نمی دانست. به زندگی مشترکی که ممکن بود با او داشته باشم فکر می کردم. از دیدگاه او من مثل یک نارنجک دستی بودم که از آن به عنوان زیر سیگاری استفاده می شود و حالا روی یک پیانو قرار گرفته است. روزهای یک شنبه پس از نوشیدن قهوه خاکستر سیگار را داخل آن می ریزند. دوشنبه ها آن را تمیز می کنند و همیشه هنگام تمیز کردن آن احساس دردآوری به آدم دست می دهد. وسیله‌ای که روزی خیلی خطرناک بوده است، ولی امروز از آن به عنوان زیر سیگاری استفاده می شود. به ویژه آن آدم شوخ طبعی که این زیر سیگاری را درست کرده است. فتیله را طوری کار گذاشته است که با کشیدن دکمه چینی سفیدی که مثل دکمه های مخصوص خاموش و روشن کردن چراغ خواب به نظر می رسد، یک باتری پنهان باعث سرخ شدن المنت‌های ظریف و نازکی می‌شود که توسط آن می‌توان سیگار را روشن کرد. وسیله بی‌خطر که در حقیقت برای اهداف خطرناکی ساخته شده است. 999 بار می‌توان دکمه را کشید بدون آنکه خطری متوجه کسی باشد. اما هیچ کس نمی‌داند که آیا بار هزارم ویژگی مکانیکی و مخفی این وسیله عمل خواهد کرد و آیا باعث انفجار این اسباب بازی بامزه خواهد شد؟ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. صرفاً چند تکه آهن به اطراف پرتاب می شود و امکان دارد که به کسی هم صدمه جدی وارد نیاید. انسان می ترسد و سعی می کند در آینده با احتیاط بیشتری از این وسیله بهره ببرد. برای اولا هم اتفاق بد و خاصی نمی افتاد و این انفجار شاید جان او را نمی گرفت، اما از جهات دیگر او را تحت تأثیر قرار می داد. او خیلی حرف می زد، خیلی هم حرف می زد و من دقیقاً می دانستم که او چه می گفت. شاید حق با او بود. ممکن بود تا اندازه احساس رضایت و پیروزی می کرد و من همیشه از مردمی که حق داشتند و ابراز پیروزی می کردند و بعداً معلوم می شد که واقعاً اینطور بوده و حق داشتند متنفر بودم. این آدم ها به نظرم مثل کسانی می رسیدند که روزنامه ای را آبانه می شوند، اما همیشه از اطلاعیه مندرج در روزنامه مبنی بر این که اگر روزنامه به خاطر حوادث غیر مترقبه روزی به دستشان نرسد هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرند سرسری رد می شوند. اگر یک روز روزنامه واقعا به دستشان نرسد به نحوی ناپسندیده عصبانی می شوند. آنها می بایستی همچون قراردادهای بیمه در روزنامه مطالبی را که با حروف کوچک چاپ شده اند با دقت تر بخوانند تا عناوین و تیترهای درشت. تازه موقعی که در خانه را دیگر نمی دیدم به یادم افتاد که منتظر چه چیزی بودم. منتظر هدویک. در را دیگر نمی دیدم. ماشینی بزرگ به رنگ قرمز تیره که من آن را خوب می شناختم جلوی در قرار گرفته بود. روی این ماشین با خطی کرم رنگ نوشته شده بود سرویس ویک وبر و من عرض خیابان را طی کردم و به طرف دیگر رفتم چون میبایستی در را میدیدم. مثل کسی که آرام زیر آب میرود آهسته قدم بر میداشتم و آه میکشیدم. مثل کسی که از وسط انبوه خزه های سرخ و قهوه‌ای رنگ و صدف های زیاد و از کنار ماهی های شگفت انگیز به آرامی سربالایی ساحل را چون کوهی پیموده و وحشت کرده است، چون دیگر سنگینی لوله های آب را بر گردنش احساس نمی کند، بلکه سبکی لوله های هوا را که ما به راحتی حمل می کنیم حس می کند. دور ماشین باری چرخی زدم و هنگامی که در را دوباره دیدم می دانستم که هدویگ دیگر پایین نخواهد آمد. او در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود. گرد و غبار نامرئی روی او را کاملا پوشانده بود، غباری که عقربه ثانیه شمار با سوراخ کردن فضای لایتناهی پراکنده کرده بود. خوشحال بودم از اینکه او مرا وقتی با دسته گل آمده بودم نپذیرفته بود و خوشحال بودم که او فوراً متوجه شده بود من با او قصد انجام چه کاری را دارم و از آن لحظه‌ای وحشت داشتم که او مرا بپذیرد. لحظه‌ای که بالاخره روزی فرا می‌رسید. لحظه‌ای که باز هم در همان روز دوشنبه اتفاق می افتاد. در خانه برایم بی اهمیت شده بود. به نظرم رسید آدم احمقی هستم، تقریبا به احمقی آن زمان ها، موقعی که مخفیانه پیشبند زن صاحب خانه ام را بوسیده بودم. به طرف ماشینم رفتم و در را باز کردم. بسته سیگاری را که در داشبورد سمت راست زیر دسته رسید مخصوص شمارش کیلومتر و محاسبه ساعت کار بود برداشتم. سیگاری روشن کردم. در ماشین را بستم و نمی دانستم چه کار باید بکنم. آیا باید بالا به اتاق هدویگ می رفتم؟ و یا اینکه سراغ خانمی که در خیابان کوربه زندگی می کرد و پشت تلفن اشک می ریخت؟ ناگهان دست ولف روی شانم قرار گرفت. دستش را همان گونه که سنگینی لوله آب را احساس کرده بودم حس کردم. حتی با نگاهی از گوشه چشم سمت چپم می توانستم دستش را ببینم. همان دستی که به من سیگارهای بیشماری تعارف کرده و سیگارهای بیشماری از من گرفته بود. دستی تمیز و ماهر و من در پرتو خورشید ماه مارس توانستم حتی برق حلقه نامزدی را بر دستش ببینم و از حرکات لرزان و آرام این دست می توانستم احساس کنم که ولف می خندید. خنده آرامی که از ته دل بود، همانطور که آن وقتا در مدرسه مهندسی می خندید. در همان لحظه پیش از آن که رویم را به طرف او برگردانم چیزی را که آن وقتها حس کرده بودم، یعنی وقتی که پدرم مرا قانع کرده بود در جمع همکلاسی‌های سابق مدرسه هم شرکت کنم احساس کردم. دیدم که آنجا نشستند. کسانی که 3، 4، 6 و یا 9 سال از زندگیم را به آنان تقسیم کرده بودم. کسانی که هنگام بمباران‌های هوایی با هم در پناهگاه چمباتمه می‌زدیم. مشق‌های شب درست مثل کارزارهایی بودند که با همت و کوشش یکدیگر بر آن غلبه کرده بودیم. مدرسه آتش گرفته را با هم خاموش کرده بودیم. معلم لاتین را که مجروح شده بود پانسمان کردیم و از آنجا بردیم. با هم در امتحانات رد می شدیم و درجا می زدیم. و اینطور به نظر می رسید که این مشاهدات ما را برای ابد به هم پیوند می دهند. اما ما با هم پیوند جاودانی نداشتیم. تنها خاطره آن وقتا طعم تلخ و بد اولین سیگاری بود که به شکل پنهانی کشیدیم و میل به لمس دست گارسون زنی بود که آبجو را برای ما سرو می کرد. خدمتکاری که آدم برای اولین مرتبه در زندگیش می بیند و به یک بار آنقدر به نظر نزدیک و صمیمی می رسد که در نظر حس اعتماد به مادر را تداعی می کند. برخلاف احساس غریب و بیگانگی نسبت به انسانهایی که خیال می کنند تمام اهداف والای زندگیشان را از دست دادند، اهدافی که هرگز نداشتند، اهدافی که شخص تازه شروع به دوست داشتنشان می کند چون دیگران آنها را از دست دادند. احمقهای تیره بختی که وقتی از آنها پرسیده شود حقوق ماهیانهشان چقدر است کمی لاف می زنند و حقیقت را نمی گویند و تازه آدم متوجه می شود تنها رفیق واقعی که داشته کسی بوده است به نام یورگن برولسکی که در کلاس دوم از دنیا رفت. هیچ کس حتی کلمه ای با او صحبت نمی کرد چون او زیاد به پول نمی چسبید و به نظر قرقرو و عبوس می رسید. او هنگام شنا در یک غروب تابستان زیر یک کرجی کوچک شناور پایین کارخانه چوب بری غرق شد، جایی که درختان از میان شکاف های سنگ های آبی رنگ بارانداز سر کشیده بودند، جایی که آدم می توانست با لباس شنا روی جاده سیمانی که تنه درختان بید قرار داشتند اسکیت بازی کند، آن هم تا لب آب. علف های هرز از لابلای سنگ فرش ها سر زده بودند. نگهبان شب که مشغول جمع‌آوری هیزم برای بخاری خود بود با صدای بلند فریاد می زد دیگر بس است، حالا دیگر بس کنید. برولسکی با جاسه نحیف استخوانی خود اسکیت نداشت. مایای شنایش به رنگ صورتی بود. مادرش آن را از یک زیرپوش برایش درست کرده بود و بعضی وقتها با خودم فکر می کردم او مدام شنا می کند تا ما لباس شنایش را نبینیم. تنها برای چند لحظه خود را از تخته های شناور بالا می کشید و می نشست. بازوهایش را به دور زانوهایش حلقه می زد و صورتش به طرف رودخانه راین بود و به سایه سبز تیر رنگ پل نگاه می کرد که شبها تا روی کارخانه چوب باری می افتاد. هیچ کس ندیده بود که او داخل آب ببرد و هیچ کس کمبود او را احساس نمی کرد، تا اینکه یک شب مادرش با چشمان گریان در خیابانها دوان دوان از خانهی به خانهی دیگر می رفت و سوال می کرد پسرم را ندیدی؟ یورگن، پسرم را ندیده ای؟ پدر برولسکی با لباس اونیفرم سر قبرش ایستاده بود، یک درجه دار بینشان. هنگامی که ما همه با هم ابراز تأسف خود را این گونه بیان کردیم، برادر، مرگ خیلی زود تو را به قبر فراخواند. خیلی زود. تو خیلی زود به سوی قبر. سرش را متفکرانه بلند کرد و به ما گوش فراداد. در حین دیدار هم مدرسه ها فقط می توانستم به برولسکی فکر کنم و به بازوی سفید و زیبای گارسون زنی که دوست داشتم دستم را بر رویش بگذارم. به مایای صورتی رنگ برولاسکی که از زیر پوش مادرش درست شده بود. با کش پهن جوراب زنانه. برولاسکی در سایه سبز تیر رنگ پل ناپدید شد. برادر، مرگ خیلی زود تو را به سوی خود فراخواند. سرم را آرام به طرف ولف برگرداندم. به سیمای خوب و پرتلاش او نگاه کردم. صورتی که از 7 سال پیش می شناختم و تا اندازه‌ای خجالت کشیدم. درست مثل موقعی که پدرم در حین کش رفتن کارنامه مرا به دام انداخته بود. ولف گفت تو باید به من کمک کنی. من قادر به پیدا کردن عیب فنی ماشین نیستم. لطفاً بیا. با احتیاط دستم را کشید. با همان احتیاطی که آدم دست فرد نابینایی را می کشد. مرا به آهستگی به سالن رخشویی هدایت کرد. همان بویی که اغلب به آن عادت داشتم به مشامم رسید. بوی لباس‌های کثیف که روی هم انباشته شده بودند. و دخترها را دیدم. خانم فلینک را دیدم. همه روپوش بر تن آنجا ایستاده بودند. همان گونه که آدم بعد از یک انفجار در پی توده یک گرد و غبار همان چیزی که مرده می انگاشته دوباره رؤیت می کند. صدای آنها را می شنیدم که متفق القول می گفتند داغ کردند. سه بار آزمایش کردیم اما فایده ای نداشت. تمام ماشین ها. از ولف پرسیدم فیلترها را باز کرده ای؟ بله، همه کثیف بودند. همه را تمیز کردم و دوباره بستم و تمام ماشین ها را گرم کردم. خانم فلین گفت بهترین مشتریم را از دست خواهم داد. منظورم هوننهوف است. او بهترین مشتری من است و در صورتی که ملحفه ها تا از حاضر نباشد من او را از دست خواهم داد. به ولف گفتم لوله های آب را باز کن و تماشا می کردم که او چگونه لوله های آب را از هر چهار ماشین باز می کند. همزمان صدای دخترها را هم می شنیدم که با هم درباره ملحفه ها صحبت می کردند و با مستخدمه های هتل تجربیات یک دیگر را در اختیار هم می گذاشتند. آنها اغلب فاتحانه ملحفه های وزرا و هنرپیشگانی را به من نشان می دادند که لکه های رژ لب رویشان به چشم می خوردند. حوله ها را جلوی بینی هم می گرفتند تا بوی عطر آنها را حس کنم. عطری که معشوقه یکی از اعضای حزب استفاده می کرد و این چیزها به نظرم خیلی جالب می رسیدند. اما ناگهان فهمیدم که تا چه حد وزرا و اعضای حزب برایم بی تفاوت بودند. حتی زندگی خصوصی آنها هم اصلا برایم جالب نبود و اسرار خصوصی زندگی آنها می توانست با آب کف صابون از ماشین رخشویی خارج شود. می‌خواستم دوباره از آنجا بیرون بروم. از ماشین‌ها متنفر بودم. از بوی محلول کف و صابون بدم می‌آمد. دخترها در حالی که خنده نخودی می‌کردند، ملحفه یک هنرپیشه که آشفتگی و پریشانیش برای همه‌شان واضح بود، دست به دست می‌چرخاندند. ولف تمام لوله‌های آب را باز کرده بود و به من نگاه کرد. تا اندازه‌ای حالت احمقانه داشت. بیان که به خانم فلینک نگاه کنم از او پرسیدم آیا لوله آب تعمیر شده است؟ گفت بله، دیروز خیابان کربماخر را کندند. آب ما از آنجا می آید. ولف که شیر آب را باز کرده بود گفت بله، آب کثیف و رنگ آهن زنگ زده است.
بگذار آب کثیف خارج شود تا زمانی که دوباره شفاف و صاف شود. لوله ها را دوباره ببند. همه این ماشین ها دوباره راه خواهند افتاد. به خانم فلینک هم گفتم شما بهترین مشتری خودتان را از دست نخواهید داد. ملحفه ها تا عصر حاضر می شوند. و رفتم. دوباره به خیابان رفتم. همان گونه که انسان در خواب و رؤیا از دنیایی به دنیای دیگر می رود. روی رکاب ماشین ویک وبر نشستم. اما به در خانه خیره نشدم. چشمهایم را بستم و یک آن در عالم رؤیا اتاق تاریک خانه را دیدم. عکس تنها انسانی را دیدم که می دانم هرگز نعره نکشیده. هنوز سر کسی داد نزده و ناسزا نگفته است. تصویر تنها انسانی را دیدم که پرهیزکاریش به من اثبات شده بود. پدرم را دیدم. جلویش جعبه مخصوص کاغذ، یک قوطی چوبی آبی رنگ که ما آن وقتها در آن سنگ‌های بازی دومینو را نگاهداری می‌کردیم قرار داشت. این قوطی همیشه پر از کاغذ‌های یک اندازه است که پدر آنها را از کاغذ‌های اضافی قیچی می‌کند. کاغذ تنها چیزی است که او در مورد آن خصاصت نشان می‌دهد. از نامه‌هایی که شروع به نوشتن می‌کند اما ناتمام کنار می‌گذارد، از دفترهای مشق مدرسه که خالی گذاشته شده‌اند، قسمت‌های نوشته نشده را با قیچی می‌برد. از کارت‌های دعوت نامزدی و آگهی‌های فوت قسمت‌های چاپ نشده را می‌برد و از آن کارت دعوت جشن‌ها که روی کاغذهای اعلا و زخیم چاپ شده و مردم را به شرکت در جلسات انتشار قطعنامه فرا می‌خواند و بالاخره از کارت دعوت‌های چاپ شده بر روی کاغذهایی از جنس کتان که به قصد فراخوانی برای صحبت در مورد آزادی است. این کارت‌ها و کاغذهای چاپی موجب شادی کودکانه او می‌شدند، چون او از هر کدام از این کاغذها حداقل 6 برگه درست می‌کند که در جعبه کهنه و قدیمی دومینو مثل اشیای قیمتی و گرانبها محافظت می‌شوند. او کاغذ پرست است. تکه های کاغذ را لای کتاب هایش می گذارد. کیف تو جیبیش پر از آنهاست. چیزهای مهم و بی ارزش را روی این کاغذ ها می نویسد. وقتی خانه بودم اغلب تعدادی از تکه کاغذ ها را پیدا می کردم. روی یکی نوشته شده بود: دکمه زیر شلواری. روی برگه دیگری نوشته شده بود: موتزارت. و بر روی دیگری: خورد کن، خورد کردن. و یک مرتبه تکه کاغذی پیدا کردم که مضمون آن این بود: در تراموا چهره ای را دیدم، آنگونه که عیسی مسیح می بایستی در حال مرگ داشته باشد. قبل از آن که بخواهد از بیرون چیزی تهیه کند، تکه کاغذ ها را بیرون می ریزد و ورق می زند و آنها را مثل انسانی صبور بر حسب اهمیت دستبندی می کند. درست همانطور که آدم کارت های بازی را ورق می زند و آسها، شاهها، بیبیها و سربازها را از هم جدا می کند. در تمام کتاب‌هایش نیمی از این تکه کاغذ‌ها از صفحه بیرون زده است. اغلب آنها بی‌رنگ و رو و به شکل لکه‌های زرد رنگی درآمده‌اند. چون کتاب‌ها ماه‌های متمادی، اغلب بدون اینکه مطالعه شوند، جایی قرار گرفتند و او وقت این را پیدا نمی‌کند که کاغذ‌ها را دوباره مورد استفاده قرار دهد. در تعطیلات مدارس آنها را جمع‌آوری می‌کند و قسمت‌هایی را که درباره آنها یادداشت برداشته بوده دوباره مطالعه می‌کند. به آنها نظم و ترتیب می‌دهد. او روی این کاغذ‌های یادداشت اکثر لغات انگلیسی و فرانسوی ساختمان جملات و عباراتی را نوشته است که معنی و مفهوم آنها وقتی برایش روشن می‌شود که 2 یا 3 بار با آنها برخورد کرده باشد. او در مورد اکتشافاتش با خیلی‌ها مکاتبه دارد. تقاضای فرستادن فرهنگ‌های لغت را می‌کند. نظر همکارانش را هم می‌گیرد تا از همه چیز خاطر جمع باشد. و با پشتکار و پافشاری دوستانه از اعضای هیئت تحریریه منابع مورد نیازش را قرض می‌گیرد. یک تکه کاغذ را همیشه در کیف تو جیبیش به همراه دارد. کاغذی که با خط قرمز به معنی چیزی به ویژه مهم و حیاتی یادداشت شده است. کاغذی که بعد از هر بار ملاقات من از بین برده می شود و بعداً دوباره نوشته می شود. کاغذی که بر رویش نوشته شده است: با پسر بچه حرف بزن. به این فکر کردم چقدر آن زمان که به مدرسه مهندسی می رفتم تعجب کرده بودم از این که در خودم هم این پشتکار را کشف کردم. آنچه را که درک می کردم و می شناختم هرگز برایم به اندازه آنچه که می دانستم و نمی شناختم جذاب نبود و آرام و قرار نداشتم، تا اینکه همیشه توأم با این آرزو بود که بتوانم به وسیله اطلاعات و دانشم پول به دست بیاورم. انگیزه‌ای که برای پدر کاملا غیر قابل درک بود. برای او مهم نیست که هزینه پستی یک لغت چقدر می شود وقتی کتاب ها دریافت و پس فرستاده می شوند و مسافرت هایی که باید به این منظور انجام شوند. او عاشق کشف این واژه ها و عبارات جدید است. درست مثل یک جانورشناس که جانوری تازه کشف شده را دوست دارد و هرگز به این فکر نمی کند که برای کشفیات خود پول دریافت کند.